5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در سمت خود ابقا شد. طرح اجرای برجام روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می‌شود. و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان سعودی کمتر میشود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزیران دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 13 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود که بیشتر آنان عضو جبهه پایداری هستند. استیضاح کنندگان یکی از مهمترین دلایل اقدام خود را عدم اعلام موضع شفاف عباس آخوندی نسبت به فتنه و سران آن عنوان کرده بودند. عدم اجرای تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات حوزه عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی، مشکلات حوزه حمل و نقل کشور و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه از دیگر مواردی بود که استیضاح کنندگان مطرح کردند. طرح اجرای برجام قرار است روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. کلیات طرح یک فوریتی اجرای برجام روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفته است. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. او روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان‌های عربستان سعودی باشند و وزارت خارجه ایران با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. قزنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان، از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. دولت عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرده است که 464 تن از آنان ایرانی بودند. 11 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران شدند. این نمایندگان که برخی از آنها عضو جبهه پایداری هستند، در تذکر خود به وزیر دادگستری جیسون رضاییان را مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران خواندند. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، بیش از یک سال است که به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های ایراد شده علیه خبرنگار خود را رد کرده و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز از وضعیت بازداشت و روند دادرسی پرونده جیسون رضاییان انتقاد کردند. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم با مسعود شفیعی، وکیل دادگستری. آقای شفیعی پیش از این پرونده‌ای رو در دست داشت که در اون سه کوهنورد آمریکایی که در ایران در بازداشت بودند و پس از اون به آمریکا، به کشور خودشون بازگشتند، رو وکالت کرده بود. قرار بود که پرونده جیسون رضاییان هم در دست آقای شفیعی باشه که بنا به دلایل این اتفاق رخ نداد. مسعود شفیعی در خصوص خبری که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند، نظرش رو این گونه با ما در میون گذاشت.
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. اگر نوع نگاه ما نگاه حقوقی صرف باشه، طبیعتاً ورود نماینده ها یا هر مقام دیگری تعارض با استقلال قوه قضاییه داره و طبیعتاً کسی نمیتونه ورود در این قضیه بکنه، ولی میدونیم خیلی از این پرونده ها ابعاد امنیتی پیدا میکنن، یعنی خارج از اون زاویه حقوقی علیرغم ظواهر موجود که دادگاهی موجود هست و به لحاظ حقوقی رسیده میشه، بحث امنیتی است. وقتی امنیتی باشه با توجه به اینکه مجلس علن اصول بر اساس قانون اساسی مجاز در ورود تمام این مسائل کشور هست، خب بله میتونه این کار را بکنه.
اما آیا این نمیتونه مغایر باشه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؟
اگر حقوقی نگاه کنیم بله، این تعارض داره. ضمن اینکه تو مقاطع بازپرسی حالا هر اقرار یا چیزی که تهیه شده باشه خیلی پایگاه و جایگاه قانونی نداره و علن اصول اقرار اندل حاکم مبنا و اساس هست. اقرار اندل حاکم هم در محضر دادگاه هست، همین دادگاهی که تشکیل میشه و همه میبینیم حالا قطع نظر از علنی یا غیر علنی بودنش، ولی اقرارهای دیگر رو اینها میتونه احتمال بشه که تحت اکراه ممکنه بوده باشه.
پیشتر وکیل آقای رضاییان گفته بوده که حکم موکلش صادر شده اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده. اگر این گفته رو فرض بگیریم، پخش چنین اعترافاتی میتونه جریان حقوقی پرونده رو تغییر بده؟
بازی که میفرمایید وکیل محترمش چنین اشاره کردن، بحثی که اگر چنین حکمی حتی صادر شده باشه، این حکم دادگاه بدوی هست، هنوز مرحله تجدید نظر باقی مونده. این حکم باید قطعی بشه تا ما بتونیم در اون خصوص که شما بهش اشاره میکنیم اظهار نظر بکنیم.
پس با این تفاصیل به این بپردازیم که در صورتی که درخواست نماینده های مجلس شورای اسلامی برای پخش فیلم اونچه که اعترافات آقای رضاییان خونده شده مورد قبول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، آیا پخش این اعترافات میتونه روند دادرسی رو تغییر بده یا اینکه تأثیر خاصی نداره و صرفا یک حرکت به گفته شما سیاسیه؟
اگر تحت همون قالب حقوقی باشه قضیه، طبیعتا قوه قضاییه این اجازه رو هم داده باشه، ولی اگه به استقلال قوه قضاییه خوب میتونه این قضیه اثرگذار باشه، در روند دادرسیش موثر باشه. حالا ما بحث دفاعی نمی کنیم، در قالب دفاع صحبت نمی کنیم. در قالب دفاع طبیعتا اگر من وکیل ایشون بودم، هم که مصاحبه هستی، خوب اصرار داشت اون خانواده که من ورود کنم، که حالا به هر طریق نشد من ورود داشته باشم. من طبیعتا دفاعی که می کردم این قضایا رو به همون دلیل که کردم قابل اعتماد در دادگاه نمی دونستم.
مسعود شفیعی وکیل دادگستری در تهران با ما گفتگو می کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم کمی از صدای شما و نظرات شما.
این موضوع که داعش آثار باستانی را ویران می کند چیز تازه‌ای نیست. در اوایل انقلاب هم آقای خلخالی با بولدوزر می خواست تخت جمشید را تخریب کند که مردم محلی جلویش را گرفتند. در کل اگر ظاهر داعش کمی با اینها متفاوت می باشد، اصلشان یکی است.
دست دادن آقای ظریف با آقای اوباما همسو و همگام با دست دادن آقای خامنه‌ای با اوباماست، چرا که به جز خردی آخوند صدای کسی در نیامد.
در نظام جمهوری اسلامی تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیرد و تحت شعاع پارامترهای دیگر شبیه تعهد و غیره است، شایسته سالاری است. این شایسته سالاری به نظر من نباید از پایین به طرف بالا صورت گیرد، بلکه از بالاترین سطح مسئولیت نظام به طرف پایین صورت گیرد تا یک نفر شایسته اولویت‌های حال حاضر کشور را تشخیص داده و سطوح بعدی هم اگر شایسته سالاری در انتخاب مجریان انجام شود، آنگاه نتیجه کار برای کل کشور و بهبود وضعیت نابهنجار از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و غیره بسیار رضایت بخش خواهد شد. امیدوارم مسئولین درجه یک کشور این واقعیت را پذیرفته و برای هر چه که به آن اعتقاد دارند از پست و جایگاه خود کنار رفته و جا را برای شایستگان جامعه باز کنند.
آقای بشار اسد به خبرنگار ایران گفت هیچ کشور آمریکایی یا اروپایی نمیتواند اظهار نظری برای مردم سوریه داشته باشد. آیه بشار اسد، یک چهارم سوریه در دست شماست. اونم مشت سالمند حزب الله لبنان، سپاه ایران، ارتش روسیه هستند. 300 هزار کشته، 10 میلیون آواره، اونا مردم سوریه نبودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ژبگنیف برژنسکی، سیاستمدار مشهور آمریکایی، میگه که برای همکاری روسیه در مسئله سوریه باید مسکو را به حل این گونه دشواری‌ها ترغیب کرد. در واشنگتن بسیاری از شخصیت‌های مشهور مانند هیلاری کلینتون از اقدام‌های روسیه در سوریه ابراز نگرانی و سیاست دولت باراک اوباما انتقاد می‌کنند، ولی رئیس جمهوری آمریکا از به گفته او آمیزه‌های ناپخته انتقاد کرده. نادر صدیقی در واشنگتن برامون بیشتر میگه.
ژبگنیف برژنسکی، مشاور امور امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و از شخصیت‌های سیاسی مشهور آمریکا، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز می‌گوید که روسیه در مورد بحران سوریه باید با آمریکا همکاری کند. آقای برژنسکی اضافه می‌کند که برای حل مسائلی مانند بحران سوریه باید روسیه را به همکاری ترغیب کرد. او می‌گوید همه می‌دانیم که جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد. اقدامات انفرادی خشم‌آلود در مجموع سبب عملیات نظامی شد که از هیچ گونه رهبری و ارشاد استراتژیک و هدفی روشن برخوردار نبود. این بار چنین رویدادی می‌تواند در خاورمیانه و به طور دقیق در سوریه رخ دهد، ولی هنوز هم زمان برای جلوگیری از تکرار دردآور جنگ جهانی نخست وجود دارد. برژنسکی از تصمیم اولیه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی می‌کند و می‌گوید استفاده از قدرت نظامی برای برافکندن بشار اسد از حکومت که از سوی برخی دوستان آمریکا در شرق میانه تشویق می‌شود، در نبود یک اجماع واقعی در داخل آمریکا و نیز در درون سوریه هیچ معنا و مفهومی ندارد. آقای برژنسکی در ادامه مقاله خود با اشاره به اینکه روسیه تصمیم به دخالت در سوریه گرفته بی آنکه از همکاری سیاسی و یا تاکتیکی ایالات متحده برخوردار باشد، اضافه می کند که مسکو به طور غیرقانونی به حمله های هوایی علیه مخالفان بشار اسد دست یازیده که توسط آمریکا آموزش دیده و مسلح شدند. در بخش پایانی این مقاله آمده است که چین خود را از این حوادث کنار کشیده، شاید به این دلیل که در آینده در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. ولی آشفتگی منطقی به آسانی می تواند به سوی شمال خاوری گسترش پیدا کند و آسیای مرکزی و شمال خاوری را هم در بر بگیرد. در این صورت روسیه و چین هم می توانند در آشفتگی این منطقه از آسیا درگیر شوند. منافع آمریکا و دوستان ایالات متحده نیز متاثر خواهند شد و آسیب خواهند دید. از این رو یک جسارت استراتژیک لازم است که از چنین رویداد ناگواری جلوگیری کند. در مورد خطرهای ناشی از دخالت یک جانبه روسیه در سوریه، هفته گذشته وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز هشدار دادند.
It is one thing obviously to be targeting ISIL. We're concerned obviously if that is not what is happening.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت مسلم است که مواضع حکومت اسلامی مورد هدف نیست. او افزود که با همتای روسیه خود توافق کردند که هر چه زودتر در مورد جلوگیری از برخورد نظامی رایزنی صورت گیرد و این امر از فوریت برخوردار است.
The result of this kind of action will inevitably simply be to inflame.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز اقدام روسیه در سوریه را موجب دامن زدن به جنگ‌های داخلی این کشور توصیف کرد. او افزود که این گونه عملیات برای پشتیبانی از بشار اسد بدون در نظر گرفتن انتقال سیاسی مؤثر نخواهد بود. در واشنگتن اما سیاست‌های دولت اوباما در قبال بحران‌های جاری به ویژه در سوریه مورد انتقادهای پی در پی بوده است. روز جمعه گذشته رئیس جمهوری آمریکا این مخالفت‌ها به ویژه از جانب نامزدهای کسب مقام ریاست جمهوری آینده و از آن جمله پیشنهاد خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین خود را آمیزه‌های ناپخته توصیف کرد و آنها را مردود شمرد. هیلاری کلینتون پنجشنبه گذشته ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را عنوان کرد و جمهوری خواهان به طور کلی دولت اوباما را فاقد استراتژی در سوریه می دانند.
گزارش نادر صدیقی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم که همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید.